بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 121 سطر 13 هم اشارتون الى حس شرطیات و احماله ها. قبلا درباره قضایای حملیه بحث کردیم و توضیح دادیم که قضیه حملیه به کلیه، به محصوله و مهمله و مخصوصه که شخصی هم نامیده می شود تقسیم می شه. محصوله هم تقسیم کردیم به کلیه و جزئیه، هر یک سالبه یا موجبه. محصوله 4 قسم شد، مهمله هم 1 قسم، مخصوص هم 1 قسم. الان در این فصلی که می خواهم شروع کنیم که فصل 5 از این نهج 3 می خواهم شرطیات محصوله رو و شرطیات مهمله رو و همچنین شرطیات مخصوصه رو توضیح بدیم، یعنی همون توضیحی که قبلا درباره حملیه داشتیم الان میخوام درباره شرطیه داشته باشیم. میخوام بیان کنیم که شرطیات چگونه محصوله میشوند و در چه حالی مهمله هستند و در چه صورتی شخصیه. قبلا گفتیم که صدق و کذب قضیه شرطیه به صدق و کذب اجزایش نیست. ممکنه اجزا صادق باشند، قضیه شرطیه کاذب باشه، و به عکس ممکنه قضایا کاذب باشند، قضیه شرطیه صادق باشه. مهم اینه که ببینیم بین دو قضیه‌ای که مقدم و تالی شرطیه قرار گرفتند، لزومی که ادعا می شود یا سلب لزومی که ادعا می شود واقعیت داره یا نه، یا در قضیه منفصل عنادی که ادعا می شود یا سلب عنادی که ادعا می شود واقعیت داره یا نه. اگه واقعیت داشت قضیه صادقه و اگر واقعیت نداشت قضیه کاذبه. پس ما در قضیه شرطیه اگر بخوام صدق و کذب تشخیص بدیم به اجزای قضیه توجه نمی کنیم، به مطابقت اجزای قضیه با واقع یا مخالفتش توجه نمی کنیم، بلکه به مطابقت اون لزوم در قضیه شرطیه یا عناد در قضیه منفصله توجه می کنیم. اگر مطابقت لزوم رو با واقع یافتیم یا مطابقت عناد رو حکم می کنیم که قضیه صادقه، و اگر مطابقتش رو با واقع نیافتیم حکم می کنیم که قضیه کاذب. این در صدق و کذب بود. در سلب و ایجاب هم همین حرف رو زدیم، گفتیم که مهم نیست که مقدم و تالی سالبه باشن یا موجبه، مهم اینه که ما لزوم رو سلب کنیم یا اثبات کنیم. اگر لزوم رو سلب کردیم قضیه سالبه است، اگر لزوم اثبات کردیم قضیه موجبه است، یا در قضیه منفصله اگر عناد رو اثبات کردیم قضیه موجبه است و اگر عناد رو سلب کردیم قضیه سالبه است. پس چه در صدق و کذب که در ایجاب و سلب، در هر دو ما اون رابطه بین مقدم و تالی رو ملاحظه می کنیم. حالا یا رابطه لزومی رو در قضیه لزومیه و شرطیه متصله، یا رابطه عناد رو در قضیه شرطیه متصله. کاری به اجزای قضیه نداریم. در حصر شرطیات و اهمال شرطیات هم که الان مورد بحث ماست همین وضع قراره، یعنی ما کاری به اجزای قضیه نداریم. اجزای قضیه میخوان کلیه باشن، میخوان جزئیه باشن، میخوان محصوله باشن، میخوان مهمله باشن، حتی شاید شخصیه باشن، ولی ما مهم نیست. ما باید ببینیم که لزوم دائمیست، لزوم کلیت داره یا جزئیت داره یا خصوصیت داره. اگر لزوم کلیت و جزئیت داشت میگیم محصول است، اگر خصوصیت داشت یا کلیت و جزئیاتش باشه، اگر خصوصیت داشت میگیم قضیه مخصوص است، اگر که مشخص نشده بود نه کلیتش نه جزئیاتش میگیم قضیه مهمل است. همچنین عناد در قضیه منفصله، اگر عناد در کلیه بود میگیم قضیه کلی است، اگر عناد جزئیه بود میگیم قضیه جزئی است، اگر کلیت و جزئیات بیان نشده بود میگیم مهمل است، اگر هم عناد شخصی بود میگیم قضیه شخصی است. پس در قضیه محصوله و مهمله شرطیات کاری به خود اجزا نداریم، بلکه تمام توجهمون به اون رابطه ای که این اجزا برقراره، یعنی رابطه لزوم در متصله یا رابطه عناد در متصله. الان در این فصل عرض کردم که میخوام شرطیات محصوله رو ذکر کنیم و شرطیات مهمله رو و همچنین شرطی مخصوصه رو. البته شرطی مخصوصه خیلی مورد بحث واقع نمیشه، چون از اون قضیه مخصوصه یا به تعبیر دیگه قضیه شخصیه در علوم کاربرد چندان نداره، شاید هم اصلا کاربرد نداشته باشه، به این جهت خیلی متوجه نیستش. اما قضیه مهمله و قضیه جزئی محصوله هر دو متوجه هستند، چون قضایه هستن که در علوم به کار میاد. اگرچه مهمله برمیگرده به جزئیه و یکی از اقسام محصوله تقریبا به حساب میاد، ولی در این حال بالاخره مهمله هم جزء قضایه هست که در علوم مطرح میشن و لذا باید از اونها بحث بشه، از مهمله باید بحث بشه. به این جهته که ما در این فصل بیشتر توجهمون رو معطوف میکنیم به بحث از محصوله شرطیات و مهمله شرطیات. ابتدا کلام مصنف رو میخونیم که مصنف مثال زده و تمام مطالب خودش رو در قالب مثال بیان کرده، قاعده نگفته. بعد وارد کلام خواجه میشیم که خواجه قاعده رو گفته و مثال رو نگفته. بعد که قواعدش رو تماما بیان کرده، گفته که مثال هم همونه که مصنف گفته و قاعده ای رو که خواجه گفته با مثالی که مصنف گفته خلط میکنیم و هم کنار هم قرار میدیم، مطلب کامل میشه. مثالش از مصنف میگیریم، قواعدش از خواجه میگیریم، اینا رو به هم زمینه میکنیم، مطلب کامل میشه. من در ضمن خوندن مثال هایی که مصنف آورده ناچارم که بعد به بعضی از قواعدی که خواجه گفته اشاره کنم. بعد تو کلمات خود خواجه دو مرتبه قواعد ذکر میشوند و قرن یه تکراری اتفاق میفته، ولی ابایی از تکرار نداریم، بالاخره مطلب باید روشن بشه و به تکرار هم بشه. مصنف میگه که همونطور که در حملیات، یعنی در قضایای حملیه، ما اهمال داشتیم و حصر داشتیم، یعنی قضیه گاهی وصف اهمال داشت بشه میگفتیم قضیه مهمله، گاهی وصف حصر داشت بشه میگفتیم قضیه محصوله، یعنی گاهی افراد موضوع تعیین میشدند، حالا یا به طور کلی یا به طور جزئی قضیه میشد محصوله، گاهی افراد موضوع تعیین نمیشدند قضیه میشد مهمله. همچنین در قضایای شرطی ما اهمال داریم، حذف داریم، یعنی اینجا دیگه نمیگیم گاهی افراد موضوع تعیین میشن گاهی مهمل گذاشته میشن، اینجا میگیم گاهی اون لزوم تعیین میشه که در همه حالات و در همه ازمنه یا بعض حالات و بعض ازمنه است، در این صورت میگیم قضیه محصول است. گاهی هم تعیین نمیشه که در بعض حالات هست یا در کل حالات، در بعض ازمنه هست یا در کل ازمنه. وقتی بیان نشد که لزوم در بعض حالات هست یا کل حالات، همچنین بیان نشد که در بعض ازمنه هست یا کل ازمنه، قضیه میشه مهمله. پس همونطور که در حملیات حدس رو اهمال داریم، در شرطیات هم حدس رو اهمال داریم. محصولات چهار تا هستن، مهمل هم یکی، پس ما احتیاج به پنج تا مثال پیدا میکنیم. چهار تا مثال برای محصولات و یک مثال برای مهملات. اون وقت شرطی هم دو قسمند، یه شرطی متصله داریم یه شرطی منفصله داریم. پنج تا مثال برای اون میخوام، پنج تا مثال برای این میخوام، مجموع میشه ده تا مثال. ده تا مثال ما لازم داریم. بعدم تازه قضایای سلبی همون به دو قسم تقسیم میشه، چون انشالله بعدا میگیم اگر اونا رو لحاظ کنیم مثال های لازم بیش از این ها میشه. ولی مصنف همه مثال ها رو نگفته، بعضی مثال ها رو گفته و بعضی رو ترک کرده. اونایی که ترک شده از اونایی که ذکر شده بالاخره قابل استخراجه، پس میتوان به همین مثال هایی که مصنف گفت اکتفا کرد یا بقیه مثال ها رو از توی همین مثال های مصنف استخراج کرد، یا از مثال های مصنف یا از مثال های دیگر. بالاخره باید مطلب کامل تبیین بشه، هم مثالا هم قاعدتا. مصنف در ابتدا برای موجبه کلیه مثال میزنه، دو تا مثال میزنه، یکی برای متصله یکی برای منفصله، بعد برای سالبه کلیه مثال میزنه، بازم دو مثال میزنه، یکی برای متصله یکی برای منفصله، بعد میپردازد به موجبه جزئیه و بعد سالبه جزئیه، بازم در موجبه جزئیه دو مثال، در سالبه جزئیه دو مثال، یکی برای متصله یکی برای منفصله، مجموعاً هشت مثال تو کلام مصنف هست. برای مهمل دیگه مثالی نیست، هیچ عیبی هم نداره. شما اون سورهایی رو که بر این غذایه آوردین که باعث شدن غذایه محصوله بشه حذف کنید، وقتی سورها رو حذف کنید قضیه میشه مهمله. فرق بین قضیه مهمله و محصوله همین بود دیگه. در قضیه هم بیاد اینو توجه کردید که اگر اون سور رو حذف میکردیم قضیه میشه مهمله، کل انسان نافع اگر کلش رو برمیداشتیم قضیه میشه مهمله، کل برمیداشتیم به جاش بعض میداشتیم میشه جزئیه، اما بعد محصوله بود. اگر سور به طور کلی برداشته میشد، نه سور کلیه بود نه سور جزئیه بود، نه بله سور کلیه بود نه سور جزئیه، قضیه میشه مهمله. در اینجا برای ساختن قضیه مهمله مشکلی نداریم. همین مثالی که مصنف گفته سورشو بردارید میشه قضیه مهمله، لذا مصنف احتیاجی به ذکر قضیه مهمله نداشته، یعنی مثال برای مهمله لازم نبوده بگه و نگفته، ولی اون هشت مثالی که برای قضیه محصوله لازم بوده ایشون همه رو گفته. البته بعضی از سوالات رو عرض کردم نگفته، اونا رو بعد از اینجا استخراج کنیم، بعد از مثالایشون استخراج کنیم، این انشالله بعدا معلوم میشه که مصنف بعضی از مثالا رو نگفته ولی امهاتو گفته و شاید هم بشه گفت همه رو گفته، به خاطر اینکه اون بقیه رو از تو همین مثالا میتونیم بیرون بکشیم. من مثالا رو از رو میخونم، مثالا رو بدون رو از رو میخونم، توضیحاتی که لازم است عرض کنم عرض میکنم، دیگه لازم نیست که از خارج یک بار مثالا تر کنم و از رو بار دوم میخونم، یک بار از رو میخونم مطلب گفته میشه و روشن میشه انشاءالله. سطر 21 این سطر 13 هم اشارتون الی حصر شرطیات و احماله ها. در این فصل اشاره داریم به دو چیز، یکی به حصر شرطیات یعنی اینکه شرطیه چگونه محصوره می شود، یکی احمال شرطیات یعنی اینکه شرطیه چگونه مهمله می شود. پس ما در اینجا شرطیاتی رو که حصر دارن یعنی محصور هستن و شرطیاتی رو که اهمال دارن یعنی مهمله هستن توضیح میدیم. مثلا نفیم فرمد و شرطیات و ایزن قد یوجد و فیها اهمال و حصر. ایزن یعنی کلحملیات، شرطیات ایزن یعنی کلحملیات، قد یوجد و فیها اهمال و حصر. گاهی درش اهمال پیدا میشه این قضیه شرطیه میشه مهمله، گاهی درش حس پیدا میشه این قضیه شرطیه میشه محصوره، همونطور که در حملیات این وضع بود، گاهی درش احمال پیدا میشد قضیه میشد مهمله، گاهی درش حس پیدا میشد قضیه میشد محصوره. فا این نکه ایزا قلته اینطوره، میگه اگر تو این چنین بگویی قضیه شرطیه محصوره کلیه گفتی، اونطوری بگی قضیه شرطیه محصوره جزئیه گفتی، اینطور بگی سالبه گفتی، اونطور بگی موجبه گفتی، به این صورتیشون مثال ها رو تهم میکنه. فاینکه ازا قلت کل ما کانت شمس و طالع فن نهار موجود در قضیه متصله، او قلت دائما باید یکود العدد زوجن او یکون فردن در قضیه متصله، اگر یکی از این دوتا رو بگی فقط حسر تر حسر الکلی موجب، قضیه محصوره درست کردی. اونتا کدوم قسم محصوره؟ قسم الکلی موجب، قسمی که کلیه باشه موجبه باشه، یعنی موجبه کلیه رو گفت. این یک قسم از چهار قسم قضیه محصوره است که یکیش مال متصله است یکیش مال منفصله، و این قسم عبارت است از محصوره ای که موجبه کلیه باشه. حالا مثال متصله توجه کنید، سور متصله کلیه کلمه است، و در این متصل کلیه گفته می شود که هرگاه و در هر حال مقدم حاصل شود تالی حاصل خواهد شد. هرگاه حتی شب اگر شمس طلوع کند بهار وجود می شود. هفت درسته، در هر زمانی، در هر حالتی، در حالت جنگ، در حالت صلح، در حالتی که دنیا آباده، در حالتی که دنیا خرابه، در هر حالی شمس طلوع کند نهار وجود میشه، و در هر زمانی روز طلوع کنه، شب طلوع کنه، هر وقت طلوع کنه روز میشه. که بین مقدم و تالی تلازم همیشگی برقرار است اولا، و در همه حال برقرار است ثانیا. در قضیه شرطی کلیه، موجب کلیه، تلازم باید حاصل باشد. فی کل الازمان یک، فی کل الاحوال دو. و در اینجا میبینید این وضع برقراره. در هر زمانی که شما مقدم رو داشته باشید تالی رو خواهید داشت، یک. در هر حالتی که مقدم رو داشته باشید تالی خواهید داشت، این دو. پس قضیتون شرطیه محصور است از قسم موجبه کلیه، و پیداست که شرطی متصل هم هست، پیداست که شرطی متصل هست. شرطی متصل لزومی هم هست، اتفاقی نیست. چه اتفاقی؟ یعنی بین مقدم و تالی اتفاقا جمع شده، ولی این قضیه اینطور نیست، قضیه لزومی هست. یعنی مقدم و تالی هم دیگه لازم دارن، از هم منفک نمیشن، نه اتفاق اینها رو جمع کرده باشه، بلکه اینها طبیعتا هم دیگه لازم دارن. پس قضیه قضیه لزومی هست، قضیه اتفاقی نیست. چون شرطیه، شرطیه متصله به دو قسم تقسیم میشه، یکی لزومیه، یکی اتفاقیه. در هر دو، یعنی چه در لزومیه چه در اتفاقیه، مصاحبت بین مقدم و تالی هست. اما در یکی مصاحبت لزومی هست، در یکی مصاحبت اتفاقی هست. در هر دو مصاحبت هست، منتها نحوه مصاحبت فرق میکنه. ما الان مثالی که زدیم مثال بود برای شرطی متصله لزومیه، نه شرطی متصله اتفاقیه. اتفاقیه رو در جا خودش مثال میزنیم، برایش اونجا مثال میاریم، توضیحش خواهیم داد انشاءالله. پس خود قضیه توجه کردید، کل مکانت شمس و طالف و نهار موجودون، این یک قضیه شرطیه متصله محصور است و موجب کلی هم هست. سورش هم کلم هست، سور موجب کلیه کلم هست. هر جا شما لفظ کلم ها رو دیدید و تشخیص این که قضیهتون موجب کلی هست، قضیه شرطیه موجب کلی هست، شرطیه متصله هست. حالا یا متصله اتفاقیه یا متصله لزومیه، که در این مثالی که میبینیم متصله لزومی هست. او قلت دائما اما ان یکون العدل زوجا او یکون فردا. این یه قضیه منفصل است، محصورم هست، چون معین شده عناد، معین شده که عناد، عناد دائمی است. دائما اما ان یکون العدل زوجا او یکون فردا، این اما و او عناد رو میفهمونند، دائما دوام عناد رو میفهمونه. پس در قضیه حکم شده به دوام عناد، و هر قضیه منفصله ای که درش حکم شده باشد به دوام عناد، قضیه موجبه کلی است، محصور است، اونم از قسم موجبه کلیه. پس این قضیه ما هم که الان خوندیمش، قضیه محصور است از صنف موجبه کلیه، چون درش حکم شده به دوام عناد. عناد هم بعدن خواهیم گفت انشاءالله که چند جور میشه. در اینجا عناد، عناد به حسب صدق و عناد به حسب کذب، هر دو هست. عناد به حسب صدق یعنی این دوتا نمیتونن صدق کنند، از زوج و فرد نمیتونن یه را صدق کنند. عناد به حسب کذب یعنی هر دو نمیتوانن رفع شوند، عددی رو پیدا کنید که نه زوج باشه نه فرد، نمیشه. همونطور که عدد نمیشه هم زوج باشه هم فرد، که دو طرف این قضیه در اشتراط کنند، همچنین نمیتونید عددی پیدا کنید که نه زوج باشه نه فرد، یعنی دو طرف قضیه درش کذب کنند، کذب کنند این رفت بشن. پس اینجا عناد هم در صدق است هم در کذب است. هم اینها در صدق با هم عناد دارن نمیتونن با هم جمع بشن، هم در کذب با هم عناد دارن نمیتونن رفع بشن. البته در جایی هم که عناد در صدق تنها باشه، عناد در کذب تنها باشه، اونجا ما منفصله رو تشکیل میدیم، ولی منفصله دیگه یا منفصله جمع تنهاست یا منفصله خلو به تنهاست. اما در چنین جایی که هم عناد در صدق هم عناد در کذب، چنانچه بعدا خواهیم گفت منفصله تل بله مانعت الجمع و مانعت الخلو با هم است، و بخیر قضیه که مانعت الجمع و الخلو باشد منفصل حقیقی است و این منفصل منفصل حقیقی است. پس این مثال جدادی منفصل حقیقی است که محصول است از صرف موجب کلی است. خب حالا عبارت مصنف این دو بود، فإنک اذا قلت کذا او قلت کذا فقط حسر تل حسر کلی الموجب، تو حسر کردی یعنی قضیه محصوره گفتی، اما چه نوع قضیه محصوره ای؟ حسر کلی موجب یعنی قضیه محصوره ای که کلیه موجب است، موجبه کلی است. این یک قسم، این یک قسم از محصوره که برش دو مثال زدیم، یکی متصله یکی منفصله. و اذا قلت لیس البته تا آخر، این داره اشاره میکنه به قضیه سالبه. بازم دو تا قضیه میاره، یکی در متصله یکی در منفصله، و در هر دو قضیه سالبند و محصورند از صنف سالبه کلیه، محصوره هستن از صنف سالبه کلیه. به سوری که میاد توجه کنیم، در قضیه متصله سور سالب کلی لیس البته تست، در قضیه منفصله سور سالب کلی باز لیس البته تست، در هر دو سور یکیه. منتها خود قضیه محتواش نشون میده که این قضیه متصل است یا این قضیه منفصل است. لیس البته میخواد فقط نفی کلی کنه، حالا یا نفی کلی لزوم می کند و اتصال رو نفی کند به طور کلی در قضیه متصله، یا عناد رو نفی کند در قضیه متصله. پس لیس البته سور هر دوست، یعنی سور سالبه کلی است هم برای متصله هم برای منفصله. منتها خود قضیه که نگاه می کنید گاهی می قضیه متصله است که با لیس البته شروع شده، گاهی قضیه منفصله است که با لیس البته شروع شده. در اول قضیه متصله سالبه است، در دوم قضیه منفصله سالبه است. حالا مثالاش رو میخونه. و اذا قلت لیس البته اذا کانت شمس طالعه فاللیل موجودون، این در متصله. او قلت لیس البته اما ان یکون شمس طالعه و اما ان یکون نهار موجودن، این در قضیه منفصله. اگر یکی از این دو قول رو بگویی فقط حسرت، بازم قضیه رو محصوره کردی، منتها الحصر الکلی از سالم قضیه محصوره پیدا میکنی، محصوره ای از صنف سالمه کلیه که توجه میکنی در هر دو سورشون لیس البته هست، منتها یکی با اذا کانت با اذا و فا آمده که میشه متصله، یکی با اما و او آمده که میشه متصله. در جمله اول توجه کنید، اینی که عرض میکنم مهمه، البته جاش اینجا نیست، جاش در صفحه بعده و در صفحه بعدم توضیح خواهیم داد انشاءالله. اما من در اینجا چون مثال در اختیار مونه مطلب رو توضیح میدم که در صفحه بعد که مثال در اختیار نداری مطلب روشن بشه، اینجا توضیح میدم که اونجا روشن بشه. در این قضیه اگر شما لزوم رو بردارید قضیه میشه سالبه، سلب لزوم کنید قضیه میشه سالبه. سلب لزوم کنید دو حالت اتفاق میفته، یکی این که فقط لزوم برداشته میشه، و به جاش اتفاق میاد. ولی قضیتون میتونه اونجا باشه به این معنا که طلوع شمس رو با وجود لیل به طور اتفاقی جمع کنید و طور اتفاقی این دوتا رو مصاحبه هم قرار بدید. در موردی که قضیه سالم صادق است، قضیه سالمه لزومیه صادق است، ممکن است که شما بگید قضیه موجب اتفاقی هم صادقه که فقط لزوم برداشته بشه، ایجاب برداشته نمیشه، فقط لزوم برداشته میشه. البته این رو بعدا توضیح بیشتر خواهیم داد انشاءالله. اما یک بار شما ایجاب رو برمیدارید، سلب میاد اصل ایجاب رو برمیداره، که وقتی ایجاب برداشته شد سلب صدق میکنه. یه تعبیر بهتر شاید اینطوری بگم بهتر باشه، گاهی شما لزوم رو برمیدارید، گاهی اصلا مصاحبت رو برمیدارید، گاهی میگید مقدمات عالی هم دیگه لازم ندارن، مفهومش اینه که مصاحبتشون اشکال نداره ولی مصاحبت لزومی نیست. گاهی میگید که نه اصلا با هم مصاحب نمیشن، یعنی ایجاب صدق نمی کنه چه به طور لزوم چه به غیر لزوم، اصلا مصاحبت درست نیست. اونجا که شما ایجاب رو برمیدارید مصاحبت اصلا درست نیست. در این مثال ایجاب برداشته شده، این چه نیست که فقط لزوم برداشته شده باشه و مصاحبت اتفاقی جایز باشه، اینجا حتی مصاحبت اتفاقی هم جایز نیست. در این مثال، در این مثال بین طلوع شمس و وجود لیل لزوم نیست، مصاحبت هم نیست، پس تنها شما لزوم رو بر نمیتونید بردارید بلکه اصل ایجاب رو باید بردارید. اصلا بگید این دوتا با هم نمیتونن جمع شوند، نه لزومن نه اتفاقن، پس اصل ایجاب برداشته میشه، نه فقط لزوم برداشته بشه ایجاب باقی میمونه. در جایی که قضیه لزومیه صادق نیست، اتفاقیه صادقه، شما لزوم رو برمیدارید ولی ایجاب رو برنمیدارید، چون اتفاقیه صادقه، ممکنه بگید لزومش نیست ولی اتفاقش هست، مصاحبت لزومیه نیست ولی مصاحبت اتفاقی هست. ولی در مثل این مثالی که الان ما داریم میگیم، نمیتونید فقط لزوم رو بردارید اصل مصاحبت رو باقی بذارید، یا به تعبیر دیگه ایجاب رو باقی بذارید، اصلا باید ایجاب رو بردارید، یعنی به طور کلی مصاحبت رو بردارید، بگید مصاحبت بین طلوع شمس و وجود لیل برقرار نیست، چه مصاحبت لزومیه چه مصاحبت اتفاقیه، پس لزوم رو برداشتید اصلا ایجاب رو هم برداشتید. در این مثال هم که توجه میکنید ایجاب داره برداشته میشه، در بعضی مثال ها لزوم برداشته میشه. مثلا میگیم لیسه ازا کانت شمس طالعه فزیدون ناطقون، اینطور نیست که اگر شمس طلوع کنه زید ناطقه ناطق باشد، لزوم رو داریم برمیداریم ولی مصاحبت اتفاقی رو معنی نمی کنیم. یه وقتی اتفاق ممکنه بیفته که شمس طلوع کنه زید حرف بزنه، حالا زیدیست که همیشه مشغول دعا و سناست، هیچ وقت تا طول آفتاب حرف نمی زنه. این یه همچین وقتی برای ما پیدا شده، این آدم اینطوریه که اینطور نیست که شمس طلوع کنه این آدم حرف بزنه، این در وقتی شمس طلوع می کنه این آدم داره دعا می کنه حرف نمی زنه. اما این که معنی نداره، لزوم بین طلوع شمس و هر زدن زید نیست ولی مصاحبت اتفاقی که ممکنه، لذا ما سلب لزوم میکنیم اما سلب مصاحبت نمیکنیم، سلب ایجاب نمیکنیم، ایجاب رو به طور کلی بر نمیداریم بلکه ایجاب لزومی رو بر میداریم. در مثل اون مثال، ولی در مثل این مثالی که مصنف زده، اصل ایجاب باید برداشته بشه نه فقط ایجاب لزومی، اصل ایجاب باید برداشته بشه. هیچ وقت طلوع شمس با وجود لیل جمع نمیشه، نه جمع شدن اتفاقی نه جمع شدن لزومی. پس در بعضی مثال های سلبی بعدن خواهیم گفت ما فقط لزوم رو برمی‌داریم، ایجاب به تعبیر دیگه ایجاب لزومی رو برمی‌داریم، اصل ایجاب رو برنمی‌داریم. یعنی ایجاب اتفاقی ممکن میشه، مثلا مثال نطق زید و طول شمس گرد کردن، اما در بعضی مثال ها ما اصل ایجاب رو برمی‌داریم، نه فقط ایجاب لزومی رو، بلکه ایجاب اصلا ورزشته میشه، چه ایجاب لزوم بشه چه ایجاب اتفاقی. پس سالبه همون دو قسم میشه، اشاره کردم اول بحثم که سالبه دو قسمه، در یه سالبه فقط لزوم برداشته میشه، یا به تعبیر دقیق تر ایجاب لزومی برداشته میشه، در یه سالبه اصلا ایجاب برداشته میشه، چه ایجاب لزومی باشه چه ایجاب اتفاقی باشه. دو جور سالبه داریم، هر دوشم مثال خواهیم زد انشاءالله بردن. ولی این مثالی که الان در اینجا گفتیم مثالیست که درش اصل ایجاب برداشته شده، نه فقط ایجاب لزومی. یعنی اصلا ایجاب صادق نیست، چه به نحوه اتفاق باشد چه به نحوه لزوم باشد. ایجاب یعنی این که طلوع شمس با وجود لیل جمع بشه، با وجود لیل ایجاب داشته باشه، این صادق نیست. از ماده باید بفهمید، علامت نداره، از خود قضیه باید بفهمید که دارید ایجاب لزومی رو برمیدارید یا اصل ایجاب رو برمیدارید. خود قضیه نشون میده که ایجاب لزومی برداشته میشه یا ایجاب اصل ایجاب برداشته میشه. خب این از چه در مطلبی که من در اینجا گفتم جاش اینجا نبود، منتها چون مثال زده شده بود من خواستم که توضیح بدم، در جای خودش توضیح بیشتری خواهم داد. این همین مطلب در جای دیگه در جای خودش که صفحه بعده تقریبا یه صفحه بعده تکرار میکنن با مثالا تطبیق میکنن بهتر از اینجا روشن میشه، ولی بالاخره در اینجا یه مقداری روشن شد، زمینه میشه برای مطلب بعدی، مطلب بعدی روشن تر میشه انشاءالله. لجته البته که اذا کانت اشتم ساله افل لیلو موجود هم، خب این قضیه ساله هست، ساله کلی هم هست، یعنی همیشه در همه زمان ها این وضع هست، در همه زمان ها این نفی صادق است، این سلب لزوم یا سلب مصاحبت صادق است در همه زمان ها در همه حالات، پس قضیه میشه سالبه کلیه. و قلت لیسه البته اما ان یکون شمس طالعه و اما ان یکون نهار و موجودن، بین طلوع شمس و وجود نهار اناد نیست، اناد نیست، این دو هم جمع میشن، جمعشون واجب، رفعشون ممتنع، پس اینادی نیست، با هم قابل اجتماع هست، نه قابل اجتماع هست، اصلا باید هم جمع بشن. در این قضیه ما داریم سلب ایناد میکنیم، لیسه البته ایناد رو برمیداره، میگه اما و اما نداریم، اما نیکون شمس طالعه و اما نیکون نهار موجوده نداریم، هر دو رو با هم داریم، پس بین این دوتا ایناد نیست، بین این دوتا الفت اجتماعه، همه حال، در همه حال، در همه زمان ها، نه در بعض حالات و در بعض زمان ها، در همه حال بین این دوتا الفته، در همه زمان ها بین این دوتا الفته، یعنی بین وجود نهار و طول شمس. پس اناد رو به طور کلی داریم نفی کنیم، چون اناد به طور کلی داره نفی میشه، قضیه میشه محصوره کلی ساله. او قول تلعیس البته اما نیکن شمس طالعه و اما نیکن نهار موجود است، اینطور نیست که اما و اما صادق باشد، یعنی اناد صادق باشه، بلکه اناد در اینجا کاذبه، اناد برداشته میشه، مطلقا برداشته میشه. اگر اینطور گفتی فقط تقلطه، کتاب ما بعد از فقط یه ته داریم غلط، فقط حسر تل حسر الکلی ساله، تو قضیه محصوره گفتی ولی قضیه محصوره کلیه سالب است یا سالبه کلی است. این دو قسم، یکی موجبه کلیه بود، این یکی هم سالبه کلیه، هم در قضایای متصله هم در قضایای منفصله. و اذا قلتم، حالا میخواد موجبه جزئیه رو چه در متصله چه در منفصله توضیح بده، موجبه جزئیه رو اذا قلت قد یکون اذا طلعت شمس فالسماء متغیره، قد یکون سوره موجبه جزئی است. هم در متصله هم در منفصله. حالا در متصله میگی گاهی این چنین است که اگر شمس طلوع کند سما متقیم است. متقیم یعنی دارای غیب، غیب یعنی ابر. گاهی شمس طلوع میکنه و آسمان ابریه. الان شما دارید بین طلوع شمس و ابری بودن آسمان ادعای لزوم میکنید، منتها نه لزوم همیشگی، لزوم گاهی. باید همینطور هم هست، گاهی اینطوریه که وقتی خورشید طلوع میکنه آسمان ابریه. پس مصاحبت بین طلوع شمس و ابری بودن آسمان برقرار میکنید، منتها نه مصاحبت دائمی که بشه موجب کلیه، بلکه مصاحبت قد یکون که بشه موجب جزئیه. این در متصله. در منفصله میگی قد یکون اما ان یکون فی دار زیدون یا اما ان یکون فیها امرون. عناد رو درست میکنید، ولی این عناد همیشگی. زید و امر با هم دیگه لجن، با هم دیگه دشمنن، در یه جا به جمع نمیشن، مثلا بینشون عناده. اما این عناد دائمی نیست، این عناد تا وقتی که اینا با هم قهرن، تا وقتی که با هم دشمنی دارن. وقتی دشمنیشون برطرف شد هیچ عنادی بینشون نیست. بنابراین در همون به هنگامی که قهرن، که قد یکونه یعنی در گاهی هست، میگیم یا در خانه زید است یا در خانه عمره. این دوتا با هم توی خونه جمع نمیشن. حالا اگر دیدی زید هست بدون که عمر نیست، اگر دیدی عمر هست بدون که زید نیست. خب پس گاهی این چنین است که بین در دار بودن زید و در دار بودن عمر عناد هست. همیشه این عناد نیست، چون این عناد دائمی نیست بلکه احیانا هست. لذا ما به این قضیه میگیم قضیه جزئیه، چون عنادش جزئی است، عنادش همیشگی نیست، عنادش در بعض زمان ها. خب عبارت مصنفه بخونم. اگر بگویی قد یکون اذا طلعت شمس فالسماء متقیمه در قضیه متصله، یا بگویی قد یکون اما ان یکون فی دار زیدون و اما ان یکون فیها یعنی در اون دار امرون در قضیه متصله، فقط حسر تل حسر جزئی الموجب، باز قضیه محصور آوردی، منتها از سنخ جزئی موجب، یعنی محصوره موجبه یا جزئیه. آخرین مثال، سه تا مثال تا حالا گفتیم. آخرین مثال که قسم چهارم از محصورات رو که سالای جزئی است میخواد بیان کنه اینه که یکی در متصله یکی در منفصله گفته میشود. سوره سالای کلیه در متصله و منفصله توجه کرده یکی بود، لیسه البته بود. سوره موجبه جزئی هم در هر دو یکی بود، قد یکون بود. اما سوره موجبه کلیه فرق میکرد، سور موجبه کلیه فرق میکرد. در متصل کلما بود، در متصل دائما بود. سور سالبه جزئیه هم مثل سور موجبه کلیه فرق میکنه، زیرا همون کلما رو وقتی مدخول لیسه قرار میدید میشه سور سالبه جزئیه. در متصل دائما رو وقتی مدخول لیسه قرار میدید میشه سور سالبه جزئیه در متصله. پس در قضیه موجبه کلیه سورها فرق میکنه، در سالبه جزئی هم سورها فرق میکنه، ولی در موجبه جزئیه و در سالبه کلیه سورها فرق نمیکنه. سور سالبه جزئیه در متصل لیسه کلماست، در منفصل لجز دائمه. همونطور که سور موجب کلیه در متصل کلما بود و در منفصل دائمه بود. حالا عبارت تبتر بود ازا قلت لجز کلما، این لجز کلما تا گفته میشه معلوم میشه میخواییم شرطیه متصله ای که سالم جزئیات بیان کنه. بعد او قلت لیس دائما، تا لیس دائما گفته میشه معلوم میشه که ما میخواییم شرطیه متصله ای که شرطیه منفصله ای که سالم جزئیات بیان کنه. ازا قلت کذا او قلت کذا فقط حسرت الحسر الجزئیات سالم، قضیه محصوله آوردی اونتا محصوله ای که سالم جزئیه باشد. لیسه کل مکانت شمس تاله فتسما و مطهیه، معنیش اینه این چنین نیست که هر وقت شمس طلوع کرد آسمان صاف باشد. سهل با سات و هی جیمی یعنی صاف بودن آسمان در مقابل عبد بودن. این جور نیست که هر وقت شمس طلوع کرد آسمان صاف باشه، بلکه گاهی از وقت صافه گاهی از وقت عبره. پس داریم سلب میکنیم لزوم را، اما نه همیشه، بلکه برای بعض اوقات. بعض اوقات اینطوره که شمس طلوع میکنه آسمان صاف نیست، بلکه بعض اوقات شمس طلوع میکنه آسمان صاف هست. پس اینطور نیست که آسمان شمس طلوع کند در همه حال به آسمان هم صاف باشه، بلکه گاهی از اوقات آسمان صاف، گاهی هم عبری. مثال بعدی لیس دائما اما ان یکون الهما صفراویه و اما دمویه. اینطور نیست که تب همیشه یا صفراویه باشه یا دمویه باشه، یعنی اجتماع از این دوتا نباشد، یک ارتفاع این دوتا به حالت سوم نباشد، دو. اینطور نیست که همیشه اینطور باشه. بله گاهی اینطوره که یا صفراویست یا دمویست، اما گاهی میتواند صفراوی و دموی با هم باشد، گاهی میتواند هیچ کدوم از این دوتا نباشد سمومی باشد. بنابراین بدیه میشه شرطیه منفصله اما جزئیه سالمه، که اناد رو داره درست میکنه، اناد رو داره نفی میکنه، ولی نه برای همیشه نفی کنه، بلکه برای زمان خاصی نفی کنه، یعنی در زمان جزئی داره نفی کنه، پس میشه سالوه جزئیه. خب ازا قلت لیس کل ما کانت تا آخر او قلت لیس دائما اما ان یکون تا آخر فقط حسرتل حسرل جزئیه ساله. مثال ها تموم شد، من این مثال اخیر رو باید توضیح بدم، یعنی اصل توضیح منطقیش تموم شد. توضیح منطقیش همین بود که گفتم که اینطور نیست که صفراوی بودن و دموی بودن اناد داشته باشن، نتونن با هم جمع بشن و نتونن رفت بشن، بلکه هم میتونن جمع بشن هم میتونن رفت بشن، ثالثی به جاشون بیاد، پس اناد نداره. اما گاهی اناد پیدا میکنن، یعنی گاهی فقط صفراوی است دیگه دموی نیست، گاهی فقط دموی است صفراوی نیست. این توضیح منطقی مثال بود، اما توضیح طبی مثال احتیاج به بیان داره که من الان به مختصرش اشاره میکنم. هم ما یعنی تب، تب یعنی حرارت قریبه، حرارتی که در بدن انسان هست به دو قسم تقسیم میشه، یکی حرارت غریزیه یکی هم حرارت قریبه، این دوتا مقابل همند. حرارت غریزیه همون حرارتی که در بدن به صورت طبیعی موجوده که میان منبعش هم کبده، کبد حار است و بدن رو گرم میکنه. امروزه میگن حرارت غریزی همون 37 درجه حرارتی است که بدن سالم اون حرارت رو داره، این میشه حرارت غریزیه که در طبیعت بدن سالم این حرارت موجوده. گاهی حرارت غریبه یعنی حرارت بیگانه وارد بدن میشه، به این حرارتی بیگانه میگن تب، یا در عربی میگن هما. این حرارت قریبه سه قسم داره، یک قسمش هم الیوم نامیده میشه، هم الیوم یعنی تب یک روزه، تب امروز. انسان توی آفتاب تابستون نشسته، خب بدنش داغ میشه، بیش از اون داغی که به طور طبیعی در بدن هست. اون اضافه حرارتی که بر اثر تابش خورشید در بدن به وجود میاد، اون اسمش هماست، یعنی تبه، اما تبه یک روز است، تبه لحظه‌ایه، بیا تو سایه بشین اون از بین میره، احتیاج مداوام نداره. یا فرض انسانی دویده بدنش داغ شده، این داغی تبه، حرارت غریبه است، حرارت بیرونیه، حرارت غریزی نیست، حرارت بیگانه است که بر بدن عارض شده، تب اسمشه، اسمش هماست، ولی هم الیومه. هم الیوم احتیاج معالجه نداره، کافیست که انسان اون عامل حرارت رو معلوم کنه، میگه این هما از بین میره، یعنی از تو خورشید بیاد بشینه کنار، یا تو سایه بشینه، یا تا حالا میدویده حالا دیگه بدنش رو ساکن نگه داره، کم کم دیگه این حرارت غریبه از بین خواهد رفت، این احتیاج مداوا نداره. این بهش میگن هم الیوم. قسم دوم هم الدقه، هم الدقه دال و قاف، تبیز که گوشت بدن انسان رو میریزه و انسان رو باریک میکنه. دقیق، دق یعنی دقیق، یعنی لاغر، لاغر میکنه. این تب رو بدن عرض میکنه از کجا میاد. قسم سوم هم الافنه، یعنی تبی که از عفونت پدید میاد. عفونت یعنی عفونت اخلاط، عفونت مثلا خون، به تبی که از عفونت خون حاصل میشه میگن هم الدمویه، که الان در این مثال اما دمویت رو خوندیم. اون تبی که از عفونت صفرا پیدا میشه بهش میگن هم الصفرا بیه. اونی که از بلغم پیدا میشه بهش میگن هم البلغمیه یا هم السودا، اون از سودا سوداوی است. یکی از اخلاط اربعه که عبارت از خون و بلغم و صفرا و سوداست متعفن میشه و تب مربوط به عفونت همون فلت حاصل میشه. این از اخلاط اربعه و یه مابل در بدن هست، مادهی که در بدن، بله یه مادهی در بدن هست که جسم، که جسمی، یه جسمی در بدن که رطوبت داره، جامد نیست، مثل استخوان نیست، هم مثل خون هم سیلان نداره، یه خود غلیظ‌تر از خونه. یه ماده بهش میگن بلغم، یکی دیگه هست بهش میگن صفرا، یکی دیگه هست بهش میگن سودا. بلغم اونطور که من یادم میاد آبی رنگه، سودا سیاهه، صفرا زرده، خونم که دیگه میره قرمزه. اینا چهارتا در بدن موجودن، اینا ارکان بدنن، اگه سالم باشن بدن سالمه، اگر آسیب ببینن بدن آسیب ببینه. خب عفونت که پیدا میشه حرارت این چهار تا خلط خیلی بالا میره، وقتی اصطلاح هم میگن همای افن پیدا شده، همای افن یعنی همایی که از عفونت پدید آمده. بعضی از این تبها خیلی طولانی میشن، احتمال میدم همای بغرمی است که در که چرمینی در قانونچه نوشته که بعضی از این تبها 12 سال طول کشید تا تونسته مداوا بشه. 12 سال طرف مبتلا به این تب بوده و بعد از 12 سال تونستن مداواش کنن. دائما هم تحت نظر دکتر بوده و معالجه می شده. تب تقریبا بهش میگن تب نوبه، هم مغرب غب و غین، تب نوبه یعنی یه روز دل میکنه یه روز میگیره. بله، بعد از این که تب هم افن یعنی تبی که از عفونت درست شده معالجه میشه، همدق میاد که قبلا گفتم بعد میکنم همدق کی میاد. همدق تبیز که بعضی اوقات بعد از معالجه همدق حاصل میشه، اون وقت شروع میکنه به لاغر کردن بدن، اونم احتیاج به معالجه داره. خب با این توضیحاتی که دادم معلوم شد که هما به 3 قسم تقسیم میشه. اولا هما یعنی تب عبارت از حرارت بیرونیه. ثانیاً به 3 قسم تقسیم میشه، یکی همالیوم که مداوا نمیخواد، یکی همدق، یکم همالعفن. همالعفن به 4 قسم تقسیم میشه، یکی دمویه، یکی صفراویه. در این مثالی که ما خوندیم به همای افن داره اشاره میکنه، به 2 قسم از همای افن داره اشاره میکنه که هما گاهی صفراوی است گاهی دمویه. خب با توضیحاتی که دادیم معلوم شد که ممکنه هست هیچ کدوم از این دوتا نباشه، یعنی ممکنه که صفراویه و دمویه که 2 طرف قضیه ما هستن هر 2 قسم کنن، هر 2 رفت بشن. ولی یه وقت ممکنه هر 2 خلط یعنی هم خون هم بلغم هر 2 آلوده بشن، هر 2 متعفن بشن و وقت هر 2 تب با هم بیاد. پس اناد همیشگی بین صفراویه و دمویه نیست. صفراویه و دمویه گاهی با هم جمع میشن، گاهی هم هر 2 رفت میشن، یه همای دیگه عارض میشه. بنابراین اناد همیشگی بین این دوتا نیست. بله گاهی اناد بینشون است، اون وقتی که انسان مبتلا به دمویه باشد و صفراویه نباشد، یا مبتلا به صفراویه باشد و دمویه نباشد، اون وقت بینشون اناد است که یکی هست یکی نیست. پس اناد همیشگی نیست بلکه اناد احیانی است. به این جهت است که قضیه به صورت سالمه جزئی آمده، یعنی گاهی اناد بین اینها نیست، گاهی هم اناد هست. کی اناد هست؟ اون وقتی که انسان مبتلا به صفراویه باشه مبتلا به دمویه نباشه، یا مبتلا به دمویه باشه مبتلا به صفراویه نباشه، اون وقت اناد هست. در غیر این حالت اناد نیست. پس هم مفاد این مثال روشن شد، مفاد طبیش روشن شد، هم مفاد منطقیش. حالا وارد بحث میشیم. عرض کردم مصنف فقط مثال زد، قانون بیان نکرد. خواجه میخواد قانون بیان کنه، مثال نمیزنه. و بعد از اینکه قانونش رو همش رو بیان کرد، بعد از حدود یه صفحه میگه مثال ها همونیست که مصنف گفته، دیگه احتیاج نیست که من مثال رو مجدد بشو کنم، همونی که مصنف گفته کافیه. اما قوانینی که خواجه ذکر میکنه، ابتدا به صورت فهرست قانون رو ارائه میده و رد میشه، بعد به تفصیل وارد بحث میشه. اول به صورت فهرست بیان میکنه، بعد به تفصیل وارد بحث میشه. به صورت مجمل و به صورت فهرست این میگه، همونی که اول بحث عرض کردم، که محصور شدن قضیه شرطیه به محصور بودن 2 جزءش نیست، بلکه به محصور بودن اناد یا لزومه. یعنی کلیت قضیه یا جزئیت قضیه چه در سر چه در ایجاب وابسته به اون لزوم است، وابسته به کلیت و جزئیت لزوم یا کلیت و جزئیت عناد است، وابسته به کلیت و جزئیت اجزای قضیه نیست. اجزای قضیه چه کلی باشن چه جزئی باشن قضیه رو کلی یا جزئی نمی کنند، بلکه اگر لزوم کلی باشد قضیه کلی می شود، اگر لزوم جزئی باشد قضیه جزئی می شود، همچنین در عناد. پس حصر قضایای شرطیه وابسته به اون رابطه این قضایاست، وابسته به اجزا و طرفین قضایا، این مقدم و تالیشون نیست. این قانون کلی که اول ذکر میکنه بعد وارد بحث میشه، میگه که اهمال هم همینطوره، اهمال هم مربوط به اجزای قضیه نیست، مربوط به اون لزوم یا عناده. خواجه تعبیر به لزوم و عناد نمی کنه، خواجه تعبیر به اتصال و انفصال می کنه و تعبیریشون جامع تره، به خاطر اینکه اتصال هم شامل اتصال لزومی میشه هم شامل اتصال اتفاقی میشه، انفصال هم شامل عناده. تعبیر خواجه تعبیر جامع تریه، تعبیری که من اصلا تعبیر واضحیه، تعبیر خواجه تعبیر جامعیه. می فرماید اگر ما حکم اتصال رو عمومیت دادیم قضیه میشه کلیه، اگر عمومیت ندادیم جزئیش کردیم قضیه میشه جزئیه، اگر عمومیت یا جزئیتش رو بیان نکردیم میشه قضیه مهمله، اگر اتصال رو یه شخص خاص قرار دادیم قضیه میشه شخصیه. این به صورت مجمل ایشون اینو بیان میکنه. مثلا پس اینطور میگیم این کان زیدون الیوم ظاهرن فهوه ملاقن قریمه، امروز اگر زید بیرون بره طلبکاره رو میبینه، این یه قضیه متصله است اما شخصیه است. امروز اگر زید بیرون بره قریم رو ملاقات میکنه، قریم یعنی طلبکار، طلبکار رو ملاقات میکنه. همونطور که توجه میکنید قضیه قضیه شخصی است، چه قید الیوم داره. یا در فلان حالت خاص اگر زید چه کار کنه چه میشود، اینو قضیه میشه قضیه شخصیه. خلاصه اگر حالت خاص یا زمان خاص در قضیه تعبیه بشه قضیه میکنه شخصیه. یعنی اتصال یا انفصال مربوط به زمان خاص یا مربوط به حالت خاص باشه اون قضیه میشه شخصیه. اگر اتصال و انفصال مربوط به حالت خاص نبود، فی کل ازمان و فی کل احوال بود، قضیه میشه کلیه. و اگر در بعض احوال بود، قضیه میشه جزئیه. اگر مشخص نشد که در کل احواله یا در جزء احواله، قضیه میشه مهمله. پس باید ببینید اتصال و انفصال چی کار میکنید تو قضیه. اگر اتصال و انفصال رو شخص قرار دارید، قضیه میشه شخصیه. اگر در کل جاها اتصال و انفصال رو برقرار کردید، قضیه میشه کلیه. در بعضی جاها برقرار کردید، قضیه میشه جزئیه. مشخص نکردین که در کل جاها برقرار یا در بعضی جاها برقرار، قضیه میشه مهمله. پس تمام اهمال و حصر و شخصیت قضیه شرطیه بستگی به اون اتصال و انفصال داره، ربطی به اجزای قضیه نداره. این بیان اجمالی است که خواجه در اینجا ذکر میکنه. اقولا حصر و شرطیات این محصور شدن قضایای شرطیه و اهمال ها یعنی مهمل شدن قضیه شرطیه لا یتعلق ارتباط ندارد به حال اجزای قضیه، ربطی به اجزای قضیه نداره. فل حصر و اهمال در این که قضیه اجزایش محصوره باشه یا مهمله باشه، قضیه اجزایش هر جوری که هست باشه مهم نیست، مهم اینه که این اتصالی که بین اجزا برقراره یا انفصالی که بین اجزا برقراره چگونه است. همه معیار همون اتصال و انفصالی است که در قضیه موجوده، نه اجزای قضیه که بینشون اتصال یا انفصال. اون اجزا در حصر و اهمال به هر صورت که باشن، حصر و اهمالشون به قضیه شرطیه سرایت نمی کنه و قضیه شرطیه رو محصوره یا مهمله نمی کنه. پس حس شرطیات و اهمال شرطیات ارتباطی به حال اجزای شرطیه در حس و اهمال نداره، یعنی ارتباط به این ندارد که اجزای شرطیه محصولن یا اجزای شرطیه محملن. اجزای شرطیه حس رو داشته باشن یا اهمال داشته باشن مهم نیست. بل یعنی بل یتعلق، بل یتعلق این حس شرطیات و اهمال شرطیات به حال اتصال و انفصال، حال اتصال در قضیه متصله، حال انفصال در قضیه متصله. باید ببینید که اتصالتون یا انفصالتون چه حالت داره. اگر حالت شخصیه دارد قضیه میشه شخصیه، اگر حالت کلیه دارد یا جزئیه دارد قضیه میشه محصوله، اگر حالت کلیت یا جزئیتش تبیین نشده باشه قضیه میشه محمله. بلکه ارتباط دارد حدس شرطیات و اهمال شرطیات به حال اتصال و انفصال. فإن الحكم تبیین همین عبارت مختصره، این بل به حال اتصال و انفصال، همه مطلب تو همین عبارت کوتاه بل به حال اتصال و انفصال گنجونده شده. و فإن الحكم به تعمیم در همین عبارت کوتاه رو تفصیل میده، حکم به تعمیم ثبوت ایمان. اگر در قضیه حکم شد به اینکه ثبوت الاتصال یا ثبوت الانفصال تعمیم دارد، یعنی در همه حالات اتصال هست، در همه زمان ها اتصال هست، یا در همه حالات انفصال هست، در همه زمان ها انفصال هست، که ثبوت انفصال یا اتصال رو تأمین دادیم یا تخصیص دادیم. تخصیص دادیم این جزئی کردیم، گفتیم در بعض زمان ها اتصال یا انفصال هست، در بعض حالات اتصال یا انفصال است. این حکم به تعمیم یا حکم به تخصیص اقتضا می کند هست، یعنی محصور بودن قضیه شرطیه را، که اگر حکم به تعمیم باشد اقتضا می کند محصور کلیه بودن را، اگر حکم به تخصیص باشد اقتضا می کند محصور جزئی بودن را. ولی حکمی که مجرد باشد، یعنی حکم به اتصال یا انفصال، حکم یعنی حکم به اتصال و انفصال اگر مجرد باشد، مجرد باشه یعنی چی؟ یعنی من غیر بیان تعمیم و تخصیص. این من غیر بیان تعمیم و تخصیص بیان المجرده. حکم به اتصال یا انفصالی که مجرد است، یعنی خالی از بیان تعمیم یا خالی از بیان تخصیص است، این چنین حکمی یقتضی الاهمال را، اقتضا میکند چه قضیه شرطیه مهمله باشد. چون حکم به اتصال انفصال شده اما بیان نشده که این اتصال انفصال تعمیم دارد یا تخصیص دارد. سوم و تغییر الحکم به حال لا یقتضی الشکه یقتضی الخصوص. اگر حکم را، یعنی حکم به اتصال را در قضیه متصله یا حکم به انفصال را در قضیه متصله مقید کنید به حال خصوصی، به حال خصوصی و شخصی، یعنی به حالی که لا یقبل شرکت، لا یقبل شرکت یعنی حال خصوصی، این اقتضا می کند خصوص را، یعنی اقتضا می کند که قضیه شرطی شما قضیه مخصوصه و شخصیه باشد، که براش مثال زدم، این کان زیدون الیوم ظاهرن فهو ملاق قریمه، این در متصله مثال، و اما ان یکون الان زیدون فدار او خارجها، این در مثال منفصله. هر دو مثال از جوهر النزید نقل شد، علامه در جوهر النزید این دو مثال آورده که هر دو مثال شخصی هستند. مثال شخصی یکی مال متصله، یکی مال منفصله، که توجه میکنید مقید کردیم حکم به اتصال رو در مثال اول و حکم به انفصال رو در مثال دوم، مقید کردیم به چیزی که قابل شرکت نیست، یعنی در مثال اول مقید کردیم به الیوم، این کان زیدون الیوم ظاهرن فهو ملاق قریمه، مقید کردیم به الیوم. در مثال دوم مقید کردیم به الان، اما ان یکون الان زیدون فدار او خارجه ها، این تقیید کردیم قضیه رو به چیزی که لایق بلو شکر، الیوم لایق بلو شکر، الان هم لایق بلو شکر. وقتی قضیه مقید میشه به چیزی که لایق بلو شکر، قضیه میشه قضیه مخصوصه و قضیه شخصیه. این اجمال بحث بود، یعنی خواجه تمام مطلب رو در این قانون مختصر جمع کرد که اگر شما اتصال و انفصال رو که در قضیه بهش حکم میکنید عام قرار بدید یا خاص قرار بدید، قضیت میشه محصوله. اگر عام و خاص بودنش رو بیان نکنی، قضیه میشه محمله. اگر اتصال و انفصال رو مقید کنید به یک امری که غیر قابل شرکت است، قضیه میشه مخصوصه و شخصیه. پس مهم در قضیه شرطیه اینه که ببینید حالت اون اتصال و حالت اون انفصال چیست و اجزا کار نداشته باشید. حالا بعد وارد بحث میشیشون، یعنی مختصر قانون رو به صورت مختصر و فهرست گفت، حالا میخواد به صورت مفصل وارد بحث بشه. اما در وقتی که میخواد وارد بحث بشه به صورت مفصل، بازم مطلب رو تلخیص میکنه. مفصل دقت کنید یعنی چی؟ خب مطلب رو تلخیص میکنه، اینجا میگه و اما تلخیص ذالک علی تفصیل. اما تلخیص ذالک یعنی تلخیص این مطلب علی تفصیل. ببینید عبارت چجوریه؟ تلخیص یعنی خلاصه کردن، علی تفصیل چطور میشه تفصیل باشه و خلاصه باشه؟ ایشون الان میخواد خلاصه بیان کنه و تفصیلم بده. خب اگه تفصیل دیگه خلاصه نیست، اگر خلاصه است تفصیل نیست. نه، جواب این سوالی که عرض کردم اینه که ایشون در عبارتی که الان خوندیم، یعنی خواجه در عبارتی که الان خوندیم تفصیل نداد، گفت اتصال انفصال اگر عام باشد چی، اگر خاص باشد چی، اگر طبیعی نشود چی، اگر اختصاصی باشد چی، تفصیل نداد. حالا میخواد تفصیل بده، یعنی در موجب کلیه بحث رو جدا کنه، در موجب جزئیه جدا کنه، در سالبه کلیه جدا کنه، در سالبه جزئیه جدا کنه، در اتفاقیه جدا کنه، در لزومیه جدا کنه، در سالبه یه جور بحث کنه، در موجبه یه جور بحث کنه، همه اینا رو میخواد جدا کنه. تفصیل یعنی جدا کردن، نه تفصیل یعنی مفصل گویی. تفصیل یعنی جدا کردن، میخواد مطلب رو جدا جدا بیان کنه، منتها هر کدوم رو که بیان میکنه تلخیص میکنه، طول تفصیل زیادی نمیده، زیاد بحث نمیکنه، با تفصیل بحث میکنه، یعنی در تمام شعور جدا جدا بحث میکنه، ولی در هر بحثی به طور خلاصه وارد میشه. پس اما تلخیص ذالک علی تفصیل، یعنی میخوام با تفصیل وارد بحث بشم، نمیخوام به طور مجمل بحث کنم. قبلا به صورت مجمل بحث کردم، یعنی یه بحث کلی کردم که شما این بحث رو باید تفصیلش بدید. حالا من یه بحث تفصیلی رو شروع میکنم، یعنی خودم این شقوق رو جدا میکنم از هم، ولی تو هر شکلی که جدای از شکل دیگر تر شده به طور خلاصه بحث میکنم، به طور مفصل بحث نمیکنم. پس اما تلخیص ذالک علی تفصیل معلوم شد، خلاصه میکنم مطلب رو، منتها در هر شکلی جدای از شکل دیگه بحث میکنم. فبعا نقول، این است که اینطور گفته شود. ایشون ابتدا موجبه کلیه رو بیان میکنه، بعد موجبه جزئیه رو، بعد سالبه، بعدم سالبه رو، بعد سالبه رو دومت میکنه که بعدا بیان میکنی، قبلا نشانه کرده. بعد میگه اینا در مورد لزومیه بود، در اتفاقی هم بحث میکنه، در اتفاقی هم چهار تا بحث میکنه، کلیه و جزئیه، سالبه و موجبه. بعد که همه این مباحث تموم میشه، یه صفحه بحث الان من گفتم، بعد این مباحث تموم میشه، در صفحه بعد وارد بحث منفصله میشه، در منفصل هم بحث میکنه، بحث تموم میشه. وقتی بحث تموم شد میگه مثالاش هم مثلا گفت. توجه کنید فهرست مطالبی که خواجه میخواد دیگه نگفته. الان بحث ما در موجب کلی است که احتمال داره فقط همینه بتونیم بخونیم. در موجب کلی الان بحث میکنیم، حالا شاید مثلا موجب جزئی الان بتونیم اضافه کنیم. در موجب کلیه لزومیه بحث میکنه. اولا توجه کنید موجب کلیه متصله لزومیه، این الان مورد بحث ماست. ما در متصل بحث نداریم، یک در متصل بحث داریم، در متصل هم که بحث نداریم، در بحث داریم، در قسم اتفاقیش بحث نداریم، فقط در لزومیش بحث داریم، این دو. در این متصل لزومی هم فقط در قسم محصوره‌ای که موجب کلیه باشه داریم بحث میکنیم. میبینید بحثا تفصیلی است، یعنی جدا جدا است. پس روشن شد کجا رو میخوام بگیم؟ موجب کلیه از متصل لزومیه. میفرماد که ما مقدم رو وضع میکنیم، موجب کلیه به این نیست که چندین بار مقدم وضع میشه، بلکه به این است که هرگاه مقدم وضع شد تالی را به دنبال داشته باشد. در هر حالی مقدم وضع شد تالی رو به دنبال داشته باشه. به تعبیر خود خواجه اینطور نیست که اگر ما یک بار مقدم رو وضع کردیم تالی بله عبارت بهتری بگم اینطور نیست که ما حکم کنیم به این که بین مقدم و تالی مصاحبت غیر معدود هست. غیر معدود یعنی نه یک بار و دو بار، مصاحبت زیاد. اگر حکم کردیم به این که بین مقدم و تالی مصاحبت غیر معدود یعنی مصاحبت زیاد هست، کافی نیست، قضیه کلیه نمی کنه، بلکه باید بگو این مصاحبت همیشگیست. مصاحبت زیاد کافی نیست، مصاحبت همیشگی لازمه. بعد میگه به اینم نمیشه اکتفا کرد، مصاحبت همیشگی هم کافی نیست، ولی لازمه ولی کافی نیست. باید بگیم مصاحبت همیشگی و فی کل الاحوال. مصاحبت همیشگی یعنی مصاحبت فی کل الازمان. پس باید بگیم مصاحبت فی کل الازمان اولا و مصاحبت فی کل الاحوال ثانیا تا موجب کلیه درست بشه. پس در موجب کلیه حکم به مصاحبت غیر معدود کافی نیست، یعنی حکم به مصاحبت زیاد کافی نیست، حکم به مصاحبت فی کل الازمان لازمه، ولی اینم کافی نیست. علاوه بر این باید حکم به مصاحبت فی کل الاحوال هم باشد، هم فی کل الازمان هم فی کل الاحوال. مثلا میگیم کل ما کان زیدون کاتبا کان یده متحرکن. دقت کنید اینو حکم به مصاحبت داریم میکنیم بین کتابت و بین حرکتیت. نمیخوام بگیم زیاد این مصاحبت، نمیخوام بگیم این مصاحبت زیاد برقراره، بلکه میگیم این مصاحبت فی کل لازمان است. در هر زمانی از لازمه که زید شروع به نوشتن کند تحرکیت را دارد. اینم این یک مطلب، ولی گفتیم این کافی نیست، مصاحبت فی کل لازمان کافی نیست، مصاحبت فی کل الاحوال هم لازمه. پس اینطور میگیم فی کل لازمان و فی کل الاحوال. اگر زید کتابت رو شروع کند حرکت یاد داره. فی کل لازمان روشنه، فی کل الاحوال یعنی چی؟ یعنی در حال نشستن بنویسه یادش حرکت میکنه، در حال ایستادن بنویسه یادش حرکت میکنه، در حال راه رفتن بنویسه یادش حرکت میکنه، میخواد تو این اتاق باشه بنویسه، میخواد تو اون اتاق باشه بنویسه، میخواد مریض باشه، میخواد سالم باشه، در هر حالی بنویسه یادش حرکت میکنه. پس اگر حکم کردیم به مصاحبت فی کل الازمان، مصاحبت این مصاحبت بین مقدم و تالی، اگر حکم کردیم به مصاحبت فی کل الازمان و مصاحبت فی کل الاحوال، از این میشه موجب کلیه. اما اگر حکم کردیم به مصاحبت فی کل الازمان و دیگه حکم نکردیم به مصاحبت فی کل الاحوال، از این موجب کلیه نیست. یا اگر حکم نکردیم به مصاحبت فی کل الازمان، بلکه حکم کردیم به مصاحبت غیر معدود یعنی مصاحبت زیاد، بازم موجب اون کلیه نیست، بازم قضیه اون موجب کلیه نیست. اما توجه داشته باشید این مطلب رو که در دو تا قید لازم داشتیم، یکی فی کل لحظان، یکی فی کل لحوال. در قید دوم که فی کل لحواله، یک مطلبی رو باید توضیح بدیم. فی کل احوالی که کتابت ممکن است، اینو باید بگیم، نه فی کل لحوال. در حال نو، در وقتی تو خوابیده که کتابت برش ممکن نیست، پس در حال نو که اصلا مقدم رو نداریم تو تالیری داشته باشیم، یعنی اصلا کتابت رو نداریم تالی کتابت داشته باشیم. بله دیگه، حالا ما داریم توضیح میدیم. بله، همونطور که شما میفرمایید خیلی روشنی هست. پس فی کل احوالی که ممکن باشد مقدم رو داشته باشیم، تالی رو هم خواهیم داشت. قید میزنیم، به طور مطلق نمیگیم فی کل الاحوال تالی رو داریم، میگیم فی کل الاحوالی که میتوانیم مقدم رو داشته باشیم تالی رو داریم. در کل ازمان قیدی نمیزنیم، فی کل ازمان اگر مقدم حاصل است تالی حاصل است. فی کل الاحوال قید میزنیم، میگیم فی کل احوالی که تالی ممکن مقدم ممکن باشد تالی رو خواهد داشت. خب پس اینطور شد که موجبه کلیه عبارت در موجبه کلیه در قضیه متصل لزومی عبارت شد از قضیه‌ای که در اون قضیه حکم شود به مصاحبت، اما نه مصاحبت غیر معدود، یعنی مصاحبت زیاد. معدود یعنی کم که قابل شمارشه، غیر معدود یعنی زیاد که مثلا قابل شمارش نیست. حکم به مصاحبت غیر معدود کافی نیست، حکم به مصاحبت فی کل ازمان لازم است، یک. حکم به مصاحبت فی کل لحوال لازم است، دو. وقت فی کل لحوال قید داشت که توضیح دادن کلیت الحکم الایجابی فی المتصلت اللزومیه لیست تکسر مرات الوزن. حکم ایجابی که ما در قضیه متصل لزومیه می کنیم اگر بخواهد کلی باشد، کلیتش به این نیست که چند بار وضع کنیم مقدم را، به تعدد وضع مقدم ارتباط نداره، بلکه به مصاحبت مقدم و تالی ارتباط داره، یعنی به اجزای قضیه مرتبط نیست. شما مقدم را چند بار وضع کنید، این کلی نمی کنه قضیه را. مصاحبت باید کلیت داشته باشه، بل به حصول تالی اندر وضع المقدم، بلکه به این است که کلیت حکم ایجابی، یعنی حکم ایجابی که در قضیه متصل لزوم میکنید، کلیتش به این است که تالی حاصل شود اندر وضع المقدم فی جمعی اوقات الوضع، یعنی هر وقت که وضع کردید مقدم رو تالی پسش بیاد. ولا به ذالک وحده، یعنی باز کلیت حکم به این به تنهایی حاصل نمیشه، به این که فی جمعی اوقات الوضع، فی جمعی اوقات الوضع مقدم تالی بیاد کلیت حاصل نمیشه، بلکه فی جمعی احوال الوضع هم باید تالی بیاد. کل ازمان کافی نیست، کل احوال هم لازمه. بل و به تعمیم الاحوال، احوال هم باید عمومیت داشته باشه، تنها ازمان عمومیتش کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست. تعمیم احوال هم لازم داریم. کدام احوال؟ احوالی که یمکن فرض این احوال با وضع مقدم، این همون قیدیست که از خواهد زد کردن، احوالی که فرض این احوال با وضع مقدم همراه میتونه باشه. مثلا فرض کنید وضع مقدم ما کتابت بود، کتابت با حالت نوم جمع نمیشه، پس این از نوع از احوالیست که فرضش با وضع مقدم جور نیست، همراه نیست. فإنا إذا قلنا، این قانون بود که ذکر کرد، حالا مثالم میزنه. فإنا إذا قلنا کلما کان زید یکتب فیده تتحرک، کلما کان زید یکتب میشه مقدم، فیده تتحرک میشه خبر، میشه تالی. اگر ما یعنی که قضیه متصله لزومیهی درست کردیم، فلسنا نذهب و فیه یعنی فی قول نهازا، در این قول ما نمی رویم به این که حاضه صحبه انما تحصل فی مرات غیر محدوده. این قول ما یه موجبه کلی است. معنای این موجبه کلی نیست که این صحبت، این نیست که این صحبت، این مصاحبت بین مقدم و تالی تحصل فی مرات غیر محدوده، یعنی در مرات زیاد. نمیخوام بگیم که این مصاحبت در مرات زیاد حاصل میشه، معنی کلیت این نیست. بل نرید و انها، یعنی انها ذه صحبت، بلکه اراده میکنیم که مصاحبت بین کتابت و حرکتیت انما تحصل فی جمعی اوقات کتابت زید، فی جمعی اوقات، ولا نقتصر علیها ایزن، همونطور که اکتفا نکردیم بر مرات غیر معدود بلکه اضافه کردیم جمعی اوقات رو، همچنین اکتفا نمی کنیم علیها، یعنی بر این مصاحبت فی جمعی اوقات اکتفا بر مصاحبت فی جمعی اوقات نمی کنیم، بلکه مصاحبت فی جمعی احوال رو هم لازم می دونیم. بل نرید و معذالک، یعنی علاوه بر مصاحبت فی کل ازمان اراده می کنیم که ان کل حال یمکن ان یفرد معکونی کاتبن، هر حالی که فرض شود ممکن باشد که فرض شود با کون زید کاتبن، میخواد مثل نوم خارج کنه، حالاتی که زید در اون حالت کاتب نمی شود فرض شود، اونا رو در خارج میکنه، همون قیدی که از خارج هست شدن که ایشون در احوال قید میاره. بلکه اراده میکنیم معذالک، یعنی علاوه بر این که مصاحبت رو در جمعی اوقات میبینیم، اراده میکنیم که کل حالی که ممکن است فرض شود با وجود با بودن زید کاتبن مثل کون زید قائمن، حالا حالات رو داره نقل میکنه، حالاتی که میتواند با کتابت زید جمع شود، حالاتی که نمیتونه با کتابت زید جمع شود که مثل نومه، مثل بیهوشی است، اما حالاتی که میتواند با کتابت زید جمع شود اونا رو داره ذکر میکنه، مثل کون زیدن قائمن و قائدن و کون شمس طالعتن و کون حمار ناهقن و غیر ذالک من ملایتنها، حالات مختلف بی نهایت، حالات خود زید، حالات بیرون زید، حالات طلوع شمس که حالت زید نیست، حالتیش بیرون زید، تمام اینا رو حساب کنید میشه بی نهایت حالت، در بی نهایت حالت زید میتواند کافر باشد. بله در بعضی از حالات که حالات خودش نمیتونه کاتب باشه، وقت مرگش، وقت خوابش، وقت بیهوشیش، امثال ذالک. خب بل نرید و معذارک ان کل حال یمکن کذا مثل کذا فإن حرکت الیت حاصلت المرک کتابه، این فإن حرکت الیت حاصلت المرک کتابه، این خبر برای ان کل حال نه، بل نرید و معذارک ان کل حال که یمکن ان یفرد فلان مثل کونهی قائمن تا آخر، اراده میکنیم که هر حالی که برای زید ممکن باشد که زید در اون حالت کاتب باشد، هر حال چنینی حرکتیت حاصل است با کتابت در تمام این احوال. پس اراده میکنیم که حرکت ید زید اگر کاتب باشد، در هر حالی که کاتب باشد، حرکت زید ید زید با کتابت حاصل است فی جمعی ترک الاحوال، همونطور که فی جمعی الازمان حاصل بود فی جمعی ترک الاحوال هم حاصله، نمیگه فی جمعی الاحوال، میگه فی جمعی ترک الاحوال، چون بعضی احوال رو خارج کردیم، در همه احوال که زید نمیتونست کاتب باشه، بلکه در احوالی میتونست کاتب باشه، میگه فی ترک الاحوال، یعنی در همون احوالی که میتونه کاتب باشه. بعد میگه به شرط کون ترک الاحوال ممکنتن معرض کتابت، داره تأکید میکنه اون شرط، چند بار تکرار میکنه، به شرط اینکه اون احوال با وضع کتابت بتونه همراه باشه، ممکن باشه، یعنی جمع بشه، مثلا حالت خواب و بیهوشی و امثال ذالک نباشه که بتونه با وضع کتابت جمع بشه. وقت در تمام این جور حالاتی که میتونه با وضع کتابت جمع بشه، اگر کتابت حاصل شد حرکت ید هم کتالی حاصل میشه، فتلخص مثلا تمام شد، تلخص که کلیت حکم، حکم ایجابی در قضیه متصله لزومیه، یعنی اگر بخواهیم یک متصله لزومیه یه موجبه کلیه داشته باشیم که حکم کلی درش کرده باشیم، کلیت حکم به این است که مصاحبت فی کل الازمان و فی کل احوال ممکنه حاصل باشد. این تمام بحث بود در موجبه کلیه از قضیه متصله لزومیه. خب اگر کلیت به این صورت باشد جزئیات روشنه، فی بعض الاحوال، فی بعض الازمان اگر مصاحبت باشد قضیه میشه جزئیه، این روشنه، قضیه جزئی روشنه. پس اگر فی کل الاحوال و فی کل الازمان مصاحبت بود قضیه میشه کلیه، اگر فی بعض الاحوال بود میشه جزئیه. حالا برای فی بعض الاحوال مثال میزنیم، میگیم ان کان هذا حیوانن کان انسانن، در این حکم رو لزوم میکنیم بین حیوانیت و انسانیت، ولی این فی بعض الاحواله، نه در همه احوال. در چه حالتی است؟ در حالتی است که این حیوان ناطق باشد. ان کان هذا شی حیوانن منتها فی حالت ناطق بودن کان انسانن، که کان انسانن به کان حیوانن میکسبه، مصاحبت میکنه، ولی فی حال خاص، یعنی در یه حالتی که حالت ناطقیته، در همه حالات نیست، در بعض احواله، چون در بعض احواله قضیه میشه موجب جزئیه. در قضیه موجب جزئیه در حملیه قبلا خوندیم که ما حکم میکنیم که بعض مصادیق این محمول رو دارند، نسبت به باقی مصادیق ساکت میمونیم، نه نفی میکنیم نه اثباتی میکنیم، به تعبیر دیگه متعرض باقی مصادیق نمیشیم. در حملی این رو گفتیم، در شرطی هم همین میگیم، در شرطی میگیم فی بعض الاحوال این حکم و مصاحبت هست، متعرض باقی احوال نمیشیم. و اذا کانت کلیتهو، زمیر کلیتهو به حکم برمیگرده، اگر کلیت حکم ایجابی حاضهی این بود که گفتیم، فجزئیتهو انتکون، جزئیتهو یعنی جزئیتهو، انتکون زمیر تکون به صحبت برمیگرده، به حاضر صحبتی که چند خط قبل گفته شد، فجزئیت حکم این است که این صحبت فی بعد تلک الاحوال باشد، فی بعد تلک الاحوال من غیر تعرض لباقی ها، یعنی من غیر تعرض لباقی الاحوال. این قانون جزئیت ها که بعضی رو متعرض میشیم بعضی دیگر رو متعرض نمیشیم، چه در حملیه چه در شرطیه، قانون جزئیه اینه که بعضی رو متعرض میشیم بعضی رو متعرض نمیشیم. لذا پشترش گفت من غیر تعرض لباقی ها، یعنی حکم میکنیم که در بعض احوال این مصاحبت هست اما متعرض باقی احوال نمیشیم، در باقی احوال نمیگیم مصاحبت هست، نمیگیم مصاحبت نیست. و مثال ما یختص به بعض الاحوال، مثال شرطیهی که مختص به بعض الاحواله، شرطیه لزومیهی که مختص به بعض الاحواله و قهرا موجب جزئیت، مثالش این است، قول ماست قد یکون اذا کان هذا حیوان کان انسانا، گاهی این چنینه که اگر این موجود حیوان باشه انسان هم هست. چه اینا؟ در چه حالتی اینطوره که اگر حیوان باشه انسانه؟ در حالتی که ناطق باشه، در حالتی که ناطق باشه اگر حیوان هست انسان هم هست. فإن ذلك يلزم انسان بودن، ذلك انسان بودن يلزم یعنی لازم می باشد حیوان بودن رو، حال کون اون حیوان ناطقن دون سایر الاحوال، فقط در همین حال که اون حیوان ناطق باشد انسان بودن لازم این حیوان هست، لازم این حیوانی که حالت ناطقیت دارد دون سایر الاحوال، در سایر احوال لازم نیست، اگر حیوان حال دیگه داشته باشه لازم نیست که انسان باشه. خب تا اینجا ما موجبه کلیه رو و موجبه جزئیه رو بیان کردیم، هر دو هم از قضیه شرطیه متصله لزومیه بود. در قضیه شرطیه متصله لزومیه گفتیم موجبه کلیه قضیه است که درش حکم شده باشد به مصاحبت، اما مصاحبت فی کل الازمان و فی کل الاحوال. در قضیه جزئیه گفتیم قضیه ای که عرف شده باشد درش به مصاحبت، اما مصاحبت فی بعض الحوال نه فی کل الحوال. این بحث تمام شد. حالا میخوام وارد بحث از سالره بشیم چون یه به خود بحثش طولانیه، وقت ما تقریبا تمام شده، میذاریمش برای جلسه آینده ان شاء الله. الحمدلله.